بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العرش العظيم وسلام على المرسلين وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. هرچه شما در عالم طبیعت میبینید، برترش و متعالی ترش در عالم حقیقت وجود داره. هرچه میبینید مثال سایه رو داره. اصل و حقیقتش در یک عالم دیگری است. اگر آسمان رو می‌بینید با همه وسعت و عظمتی که داره، آسمان هاست در ولایت جان، یا آسمان های دیگری وجود داره که این آسمان نسبت به اون آسمان ها هیچ، ناچیزه، نازله. اگر شکری میبینید، چه شکرهاست در این شهر که قانع شدند شاهبازان طریقت به مقام مگسی. هرچه میبینید متعالی ترش وجود داره. همین نور رو میبینید، متعالی ترش هم وجود داره. الله و نور و السماوات و الارض، که اصلا این نور با اون نور هیچ نسبتی نداره، قابل قیاس و مقایسه نیست. همین مطربانی که هستن و جمع و جامعه رو طربناک میکنن، فرحناک میکنن، شاد و مسرور و مبتهج میکنن، اینا مطربان خیلی نازلی هستن. در مقابل اینا مطربانی وجود دارن در عالم حقیقت که اصلا قابل مقایسه نیستن. اینها مطربان زرند، از شما سیم و زری میگیرن، کیسه شما رو خالی میکنن، حالا ساعتی شما رو طربناک و مسرور و مبتهج میکنن، در حقیقت غافل میکنن از غمها و قصه هایی که دارید. ولی در مقابل این مطربان زر، مطربان عشق هستند، کسانی هستند که سر تا سر وجود شما فرح و انبساط و سرور میکنن. اونم نه به خاطر زر و سیم از شما چیزی بستانند، هیچ، به خاطر عشق، به خاطر مهر، به خاطر محبت. اینا مطربان عشق. مادر مطرب عشق. مادر همیشه طرب و فرح و سرور و ابتهاج و شادی فرزندش رو میخواد. در مقابلش هم هیچ توقعی نداره، هیچ چشم داشتی نداره. مطرب زر نیست، مطرب عشق. گفت هل من مطرب عشقم، دگران مطرب زر. شهدای کربلا اینا مطربان عشقن، قیام کردن، دیدن مردم زیر یوغ ظلم و ستم و زور و اجحافن. کسی که تحت ستم باشه که نمیتونه شاد باشه، نمیتونه خرم باشه. قیام کردن تا مردم رو از ستم رهایی بدن، در حقیقت تا به سرور برسونن، تا به شادی برسونن. مطربان عشقن، به خاطر عشق هم بود، عشق به خدا. هیچ انگیزه دیگری در ذهن و خیال اونها خطور نمی کرد. همه محض خدا و برای خدا. اساساً عالم عالم عشقه، هستی بر اساس عشقه. شامید آسمان این زمین رو در آغوش گرفته، این زمین دور خورشید میگرده، یه دانه میدی به این خاک تا سبزش نکنه، تا رشدش نده رهاش نمیکنه. کائنات بر اساس عشق، و هر کسی در این عالم عاشق شد مطابق جریان کائنات حرکت میکنه. هر کسی از عشق بی نصیب و بی بهره بود، در خلاف جهت کائنات حرکت میکنه. بالاتر از همه این مطربان خود خداونده. خدا هم مطرب عشقه، خدا هم سرور بندشو میخواد، شادی بندشو میخواد. او غم و غصه بنده هاشو نمیخواد، به خاطر همین پیامبران رو فرستاد، کتاب های آسمانی رو فرستاد، اولیای خودش فرستاد که اینها راه برون رفت از غم و غصه رو اینا نجات نشون بدن. بگن این طرف بری غمناک میشی، نرو. اون طرف بری غصه دار میشی، نرو. راه شادی این سمت. هدفی جز طربناک کردن و فرحناک کردن نداشت. مطرب عشق. و حافظ وقتی میگه مطرب عشق، منظورش اوست. ندیم و ساقی و مطرب همه اوست، خودش میگه. میگه من هرگاه میگم ساقی، منظورم اونه. اگه یک کسی آبنگور میریزه توی پیاله میده به یکی دیگری، ساقی اونه، یعنی اونه که شما رو میتونه از آتش ها دور کنه، شما رو سیراب کنه. هیچ کس نمیتونه تو عالم شما رو مست و شیدا کنه جز او. من وقتی میگم مطرب، منظورم این نیست که تارو تنبور میزنم، منظورم اوست. این که تارو تنبور میزنه که تو رو شاد نمیکنه، تو رو دمی لحظه غافل میکنه، بیخیال میکنه. بعد از یک ساعت هم دوباره تمام قصهات برمیگرده. به این که نمیشه گفت مطرب که این خودش شاد نیست، چجوری میخواد شما رو شاد بکنه؟ خیلی از اینایی که تو کار طنز هستن خودشون میگن، میگن ما آدم های خیلی عبوس و غمناکی هستیم. راستم میگن، ادا در میارن. مطرب حقیقی خداست. پس من وقتی میگم مطرب، منظورم اونه. حالا مردم این واژه رو سخیفش کردن، کرده باشن. ندیم و ساقی و مطرب همه اوست. پس وقتی میگه مطرب عشق، یعنی خدا. خداست که شما رو طربناک میکنه. اونم نه به خاطر نیازش. خدا به شما چه نیازی داره؟ خورشید قنچه رو گل میکنه، شکفته میکنه، احتیاجی بهش داره؟ داشته باشه، این قنچه چه احتیاجی میتونه از خدا رفع کنه؟ پس خدا مطرب عشق. مطرب عشق عجب ساز و نوایی داره. همه مطرب ها برای خودشون یه سازی دارن، یه آلاتی دارن، و یه نوایی دارن، آوازی میخونه، ترانه میخونه، سرودهی میخونه. خدا هم همینطوره، برای خودش یه ابزاری داره و یه حرفهایی داره. مطرب عشق عجب ساز و نوایی داره، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. اون وقتها میگفتن نقش، امروز میگن ملودی، آهنگ. اون وقتها میگفتن نغمه، امروز میگن ترانه، سروده. برید یه خواننده یه ترانه ای، حالا یا خودش میسازه یا براش میسازه، میبره پیش یه آهنگ ساز، میگه میخوام یه آهنگی رو این ترانه برای من بگذاری. آهنگ ساز نگاه به ترانه میکنه دیگه، متناسب با اون آهنگشو میسازه. حالا یه ترانه، یه سروده خیلی فاخره، آهنگی هم که میسازه میشه آهنگ امام علی. یه سروده هم خیلی نازله، مبتذله، دست اون نیست، متناسب با اون آهنگ سازی میکن. در نگاه قرآن کریم خدا مثال اون آهنگ ساز رو داره، من و شما مثال اون ترانه سرا رو داریم. شما هر کاری که میکنی، هر رفتاری از خودت نشون میدی، مثال اون ترانه و سروده رو داره. خدا بر همون اساس آهنگ سازی میکن. اگه ترانه و سروده شما فاخر بود، آهنگ و ریتمی هم که میشه روش میگذاره خیلی فاخره، شنیدنیه، هر کس میشنوه لذت میبره، ماجرای شما رو، حکایت زندگی شما رو لذت میبره. اگر یه رفتار سخیفی باشه، شنیعی باشه، پلیدی باشه، آهنگی هم که میگذاره متناسبه با هموست. ببینید حر تو سپاه عمر سعد، خب یه آهنگی داره، آهنگ لعن، آهنگ نفرین، لذا سید و شهدا بهش نفرین کرد، سکلت که اومک ما تورید، مادرت به عزاد بنشینه. این چه شیوه و رفتاری؟ آهنگی که به زندگی حر میاد آهنگ لعنه، نفرینه، آفرین نیست، نگفت مرحبا. همین حر وقتی خودش سرودش رو تغییر میده، رفتارش رو تغییر میده، آهنگ سلام میاد رو. شما وقتی نام حر رو میشنوی میگی سلام الله، خودش تغییر داد. خدا تغییر نمیده، متن قرآن میگه شما تغییر بدید منم تغییر بدم. تا یک جامعه خودش رو تغییر نده، منم تغییر نخواهم داد. من آهنگ سازم، متن تو تغییر بده، شیوه تو تغییر بده، روش تو تغییر. شمر، شمر که آدم بدی نبود، که شمر خیلی آدم خوبی بود، توی سپاه امیرالمومنین بود، فرماندهی از فرماندهان سپاه امیرالمومنین بود، جانباز شمر در سپاه امیرالمومنین در جنگ صفین. شمر یه نیایش هایی داره، یه مناجات هایی داره که اگر خونده بشه و نامش برده نشه شما گریه میکنی. نیایش هایی که کنار خانه کعبه داشته، 16 بار پیاده، پای پیاده مکه رفته. شمر آدم کمی نبوده، اهل نماز بوده، اهل روزه بوده، اهل حج بوده، اهل خمر و قمار نبوده شمر. ولی خودش
سرودش رو تغییر داد، حالا به هر دلیلی شیوهش رو تغییر داد، اومد توی این سپاه، سپاه عمر سعد، آهنگش هم تغییر کرد. شما نامش که میشنوی لحن میکنی، نفرین میکنی. چقدر زیبا حافظ میگفت: چو حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کنم. میگه حالا که اینجوریه چقدر خوب آدم دائم خودشو به خدا بسپاره، به عنایت خدا، به لطف خدا، به هیچی تکیه نکن. شمر روزگار بدی نداشت، ولی دیدید شمر مطرب عشق عجب ساز و نوایی داره. خود سید الشهدا چرا زندگیش اینقدر آهنگین شد، نمکین شد، شنیدنی شد، گوش نواز شد؟ این هزار چند صد ساله چرا مردم خسته نمیشن از این آهنگ، از این صدا، از این نام، از این یاد؟ چرا هرچی پیشتر میره شکوه بیشتری، عظمت بیشتری پیدا میکنه؟ سرش چیه؟ رازش چیه؟ به خاطر اون سروده‌ای که داشت. ببینید عبدالله ابن عمر، فرزند خلیفه دوم، امام حسین رو میبینه در آستانه حرکت، یه جمله بهش میگه: اخشا ایضرب وجهک هذا الحسن بالسیوف. حسین من خیلی میترسم این چهره زیبای تو، این صورت زیبای تو به زخم شمشیرها آغشته بشه. خیلی میترسم، حیف این صورت، حیف این چهره است. چرا خودتو داری به خطر میاندازی؟ اصلا منطق رو نگاه بکن، فکر رو نگاه بکن. تو خال و چشم و ابروی سید الشهدا است. میگه حیف این صورت مثل ماه نیست. حسد چی بهش میگه؟ اف لهذا الكلام ما دامت السماوات والارض. ای اف بر این حرف، تا وقتی که آسمان ها و زمین ها برپاست. چی داری میگی؟ دلت برای چهره من سوخته، برای خال و ابروی من سوخته؟ دین رو نگاه بکن، چجوری زیر پا گذاشتن. دلت برای دین نمیسوزه؟ برای من میسوزه، برای چهره من میسوزه، برای ظاهر و صورت من میسوزه. دلت داری برای چی میسوزونی؟ این سروده حسینه، معلوم خدای همچه آهنگی براش میگذره. مطرب عشق عجب ساز و نوایی داره، نقش هر نغمه که زد راه به جایی داره. خدا هر ملودی و آهنگی که روی هر سروده و ترانه‌ای که ما تولید میکنیم میگذره راه به جایی داره، دلیلی داره، حکمتی داره، به یه جایی برمیخوره. هوایی نیست، قطره‌ای نیست، منطقی پشتش خوابیده. اینجوری زندگی کنی آهنگش میشه این، ریتمش میشه این، اونجوری زندگی کنی میشه اون. خب چیکار کنیم که زندگی ما یه ترانه شیرینی بشه، یه سروده گوش نوازی بشه؟ همون زندگی اصحاب سید الشهدا بشه، ما مثل اونا بهشتی باشیم، زندگی ما بهشت باشه، دنیای ما بهشت باشه، آخرت ما بهشت باشه. گر از آن آدمیانی، چه زیبا میگه باز حافظ، گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، عیش با آدمی چند، پریزاده کنی. خب آدم ها دو دسته هستن، بعضی ها میگن بهشت چی، کشک چی، همش همینه، آخرت یعنی چی، همش حرفه. یکیسی همین نکته رو به امام صادق علیه السلام مطرح کرد، از کجا معلوم آخرتی باشه که شما میگی؟ فرمود یا هست یا نیست دیگه، اگر نباشه ما ضرر نکرد، ما چیکار کردیم؟ کلا سر دیگری نگذاشتیم، شب سر راحت رو بالش گذاشتیم، یه عمر با عزت، با حرمت، با احترام، با امنیت، با آرامش زندگی کردیم، البته از یک سری لذت ها و خوشی ها محروم بودیم و البته از تبعات اون خوشی هم در امان بودیم. تو اون خوشی ها داشتی، اگر داشته باشی تازه، ولی امنیتش که نداشتی، آرامشش که نداشتی، به اندازه هم خوشی ها ناخوشی هم داشتی. خب ما از خوشی هاش محروم بودیم، از ناخوشی هاش هم در امان بودیم. ولی اگه راست بود چی؟ اگه راست بود چی؟ حالا حافظم میگه، میگه گر از آن آدمیانی که بهشت داده هوس، بهشت رو قبول داری؟ هوسش هم داری؟ هواش هم داری؟ میخوای بهشتی هم باشی؟ راهش یه راه بیشتر نیست، چون خودش میگه هرچه کردم هم از دولت قرآن کردم، من هرچی دارم از قرآن، میگه اون چی که من از قرآن گرفتم تنهایی راه بیشتر نداره. عیش با آدمی چند پریزاده کنی، باید بری زندگی کنی با چند تا آدم، چون چند تا آدم ما بیشتر تو عالم نداریم که، 14 نفرن که اینا آدم بودن به معنای واقعی کلمه، هم کاملا انسان بودن هم انسان کامل بودن، 14 نفرن بعد از انبیا، اصاره همه انبیا هستند دیگه. پس 14 نفر، پس آدمی چندند، زیاد که نیستند. زندگیت باید با اینها باشه، به شیوه اینها باشه، به سبک اینها باشه، همون که در زیارت عاشورا میخونی اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. مماتی ممات محمد و آل محمد. زندگی و مرگت باید مثل اینا باشه، یعنی الگو برداری کنید چجوری زندگی کردن، چجوری رفتن. اگه قرار سبکی برای خودت اتخاذ کنی، سبک اینا باشه. اینا هستن که تو رو به هدفت که بهشت هست میرسانن. خود سید الشهدا فرمود ان تسمعوا قولی، مردم اگه حرفای منو بشنوید، و تطیعونی، فقط هم نشنوید، خب اطاعتم بکنید، عملم بکنید، عهدکم سبیل الرشد، من شما رو به راه رشد میرسونم. رشد یعنی به هدف رسیدن، ما یه کاری میکنم که شما به هدفتون برسید. هدفتون چیه؟ بهشتی شدنه، بهشتی بودنه، من شما رو بهشتی میکنم، تضمین میکنم. این روایاتی که از معصومین علیهم صلوات الله اجمعین به دست شما رسیده، در حقیقت نحوه عیش کردنه، نحوه زندگی کردنه. گفتن ما اینجوری زندگی کردیم، شما هم اینجوری زندگی بکن. چند تا روایت بخونم. یک کسی آمد محضر سید الشهدا، عرض کرد عذنی به حرفین، دو تا نصیحت برا ما داشته باش. حضرت فرمود من حاول عمرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحضر. چقدر زیباست. اگر خواستی به یک هدفی دست پیدا کنی، هر هدفی، کار نداری، هر هدف، از راه درستش وارد شو، از بیراه وارد نشو. میخوای یه درآمدی کسب بکنی، راه درست داره، راه نادرست هم داره. از راه درستش وارد شو، وگرنه اونی که بهش امید بستی نمیرسی و از اونی که میترسی بهش گرفتار میشی. یعنی اون که میخوای نمیشه و اون چه میشه نمیخوای. از من داشته باش. قرآن میگه وعت البیوت من ابوابها، بابا شما وارد خونه میشید از پشت بام که وارد نمیشه، از در وارد میشه. برای وارد شدن به خانه راه داره، بیراه هم داره. شما راه رو انتخاب، راه که خیلی آسون تره از بیراه رفتن. شما از دیوار بالا بری راحت تری از در بیای داخل. هر کاری هم یه راهی داره یه بیراهی داره. از راهش وارد شو، راحت تری، آسوده تری، محترم تری. نگو اگر اینجا صداقت به خرج بدن این معامله به هم میخوره، این مشتری از دست میره. یه نکته ای داره امیرالمومنین، اگر کسی این نکته رو باور کنه هیچگاه به زندگیش دروغ نخواهد گفت. میگه ببین، صداقت تو رو میرسونه به اونجایی که باید برسی و به سودته، دروغ تو رو میرسونه به اونجایی که به سودت نیست و به زیانته. تو وقتی دروغ میگی به هر کجا رسیدی اونجا همون جاییه که به زیانت. اینو از من امیرالمومنین داشته باش. اگر توی معامله‌ای به دروغ معامله رو پیش بردی و سر گرفت، نتیجه گرفتی، این نتیجه همون نتیجه‌ای هست که به زیان تو قرار بود باشه. و اگه صداقت به خرج دادی به هر کجا که رسیدی، این همون جاییست که باید بهش میرسیدی. تو وصلت، تو ازدواج، اگه با دروغ، با مکر، با حیله پیش رفتی و ازدواج سر گرفت، این همون ازدواجیه که نباید سر میگرفت. اینو بدون، از من بشنو. اگه کسی اینو واقعا بفهمه، یعنی باور داشته باشه به این حرف، اطاعت بکنه، کی زبان به دروغ باز میکنه؟ گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، عیش با آدمی چند پریزاده کنی. امیرالمومنین به پیامبر عرض کرد مل حیله. گاهی وقتا تو زندگی مشکلاتی پیش میاد، چاره چیه؟ مشکلاتمو چجوری حل کنم؟ گره تو کارم میفته، گره ها رو چجوری باز کنم؟ مل حیله. پیامبر فرمود ترک الحیله. چقدر زیبا، مل حیله، ترک الحیله. حیله رو کنار بذار، مکر رو کنار بذار، فریب و نقشه رو کنار بذار. چاره همینه، چاره اندیشی همینه، هیچی دیگه نیست. مل حیله، ترک الحیله. زندگی با اهل بیت کردن یعنی با کلام اهل بیت، با منطق اهل بیت. هرگاه میخوای چاره اندیشی کنی، اول چیزی که باید کنار بگذاری مکر و فریب، دغل و دغل بازیه، دروغ و دروغگوییه. اینو منهاش کن، اینو کنارش بگذار. من خیله، ترک الحیله. گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، عیش با آدمی چند پریزاده کن. اینا هم خودشون پری هستن هم پریزادن. چرا سید و شهدا روز عاشورا خودشو معرفی میکرد؟ من فلانیم، فرزند فلانیم، یعنی من پریم و پریزادم. حواستون باشه. یکی کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که خبر دارید فلانی پشت سر شما چی گفته، چی میگه؟ حضرت اصلا اجازه بهش نداد که حرفشو ادامه بده. فرمود اگر راست میگی سخن چینی، سخن چینی؟ یه حرفی زده به من نرسیده، تو میخوای به من برسن. سعدی مثال قشنگ میزنه، میگه یک کسی به سمت یک کسی تیر پرتاب میکنه، این تیره بهش نمیرسه، یک کسی بیاد اون تیره رو ورداره بره فرو کنه تو سینه طرف. میگه سخنچینی همچی مثالی داره، یک کسی یه حرفی پشت شما زده به شما نرسیده، حالا یک کسی از راه میرسه یه حرف رو به گوش شما میرسانه. فرمود اگر راست میگی سخنچینی، اگر دروغ میگی دروغ گویی. من برای چی باید حرف یه آدم سخنچین یا دروغگو بشنوم و نشنید؟ و همین نشنیدن هاست که آرامش میاره تو زندگی شما. یه زندگیتون چقدر آشفتگاهی میشه به خاطر همین. یک کسی میاد میگه شنیدی؟ میگه چی؟ چنانم میگه چی که اصلا او اشتها پیدا میکنه، چلتا میذاره روش، به هم میریزی، ساعتها فکرت مشغوله، میری خانه به زن و بچهت میگی، اونا ماشفته میشن، حالا دست جمعی میشه نقشه میگیشه چجوری به حساب این آدم برسی. گاهی یه عمر گرفتاری و ابتلا به خاطر یک شنیدنه، یک شنیدن. خب این سبک زندگی اینها بود، کسی حرفی میاره نشنو. اول امیرالمومنین میفرمود هر کسی از دیگران برای تو آورد، از تو هم برای دیگران خواهد برد. این اول بدون نقد پیشت باشه. دوم هم امام صادق میگه یا سخنچینه یا دروغگوه. گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، عیش با آدمی چند پریزاده کن. امام صادق علیه السلام فرمود من استشاره اخوه المؤمن فلم یمحزه النصیحه سلبه الله لبه. اگر یک کسی آمد از تو مشورت خواست، گفت فلانی میخوام فلان جنس رو وارد کنم، به نظرت میصرفه؟ بازار داره؟ میگه هرچی میدونی صادقانه خیرخواهانه بهش مشاوره بده، مبادا حقیقت ماجرا در اختیارش نگذاری. اگر نگفتی میدونی خدا با تو چه خواهد کرد؟ سلبه الله لبه، این عقلت رو ازت میگیره. فردا میخوای معامله کلانی بکنی، هرچی فکر میکنی فکرت به اونجایی که باید برسه نمیرسه و در اون معامله خسارت خواهی دید. میگه این رشد تو رو داره که اون چه میدانی در اختیار دیگران بگذاری، نتیجهش میدونی چیه؟ خدا عقل تو رو فراتر میکنه، گسترده تر میکنه، فردا خودت بهتر و بیشتر توی مسائل شخصی و زندگی خودت درک و دریافت پیدا میکنه. خب این زندگیه دیگه. گفت گر از آن آدمیانی که بهشت هوس است، عیش با آدمی چند پریزاده کن. بیا با اینا زندگی بکن، با کلام اینا، با منطق اینا، متر و معیار و مقیاس و میزانت کلام اینها باشه. ویلون للذی یحدث و یکذب. پیامبر فرمود وای به حال کسی که حرف میزنه و دروغ میگه. چرا؟ لیضحک کل قوم، تا بقیه بخندن. چیزی رو سرهم میکنه، میاد تو جمع میگه که اینا بخندن. ویلون لهو و ویلون لهو و ویلون لهو. سه بار فهمود وای به این آدم، وای به این آدم، وای به این آدم. دیگران عیششون کردن، کیفشون کردن، خندشون کردن، چه چوبهایی بر این فرود خواهد آمد. فرمود گاهی وقتا آدم ها یه حرف میزنن از آسمان به زمین میان با یه حرف. نمیدونم یه سال شاید این مثال براتون زدم، گفتم آفتاب یه حرف میذاره آخرش میشه آفتابه، از آسمان میاد کجا؟ واقعا اینطوری ها. آدم هم همینطوره، گاهی آفتابه تو آسمونه، بالاست، یه حرف میزنه میاد پایین. پیامبر فرمود گاهی وقتا بین انسان و بهشت به اندازه یه نیزه فاصله است. ما یکونو بینه و بین الجنه الا قید رمحن. مگه به اندازه یه نیزه؟ یه نیزه یه متر و نیمه، ولی یه حرف میزنه به اندازه صنعا یمن دور میشه. صنعا تا مدینه تا مکه چقدر فاصله داره؟ همینقدر فاصله پیدا میکنه به خاطر یک حرف. لذا میگه مراقب حرفاتون باشید، مواظب حرفاتون باشید، حرف رو دست کم نگیرید. حرف میتونه شما رو به عرش ببره، میتونه شما رو به فرش بیاره. این حرفی که میزنه ببین به کجا بر میخوره، به کی بر میخوره. اینه که تیرو تو کمان میگذارن و خوب نشانه بگیرن. یکم کم دقتی بی دقتی ممکنه جان کسی رو در خطر بیندازن. دهانم باز میکنه مثل کمان، حرف مثل تیره. چشماتو خوب باز کن، ببین حرفی که میزنی به کجا میخوره. گر از آن آدمیانی که بهشت دعوست هست، ایش با آدمی چند پریزاده کنی. یک کسی میگه کنا جلوس نام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میگه مجلس بود، تو مجلس پیامبر حضور داشتیم. مثل شما که کفشتون رو توی نایلون میذارید میارید میذارید کنارتون. خب اونا هم همینجور بود، کفشون دست میگرفتن میوردن میذاشتن کنارش. میگه فقام رجلون، یک کسی بلند شد و نسی نعلی، یادش رفت کفششو برداره ببره، رفت تا دم در یادش آمد برگشت. تو همین هین یک نفر که اونجا نشسته بود کفشو برداشت گوش زیر پاش. بیچاره آمد و دید نیست، نعلیه کفش من کو آورده بودم، همینجا بود. این طرف نگاه میکرد، اون طرف نگاه میکرد. خوب که این بیچاره خسته شد و اذیت شد و پریشان شد، اون آدم کفش را زیر پشت داره برد گفت اینه هاش. پیامبر خیلی ناراحت شد، خیلی به هم ریخت. گفت چرا هم چی کردی؟ گفت انما صنعته لاعبا، با شوخی کردم. حضرت سه بار فرمود فکیف به روعت المؤمن، فکیف به روعت المؤمن، فکیف به روعت المؤمن. عذیت یک مؤمن چه معنا داره، چه معنا داره، چه معنا داره؟ چرا برای چند لحظه این آدم رو پریشان کردی؟ ببین اینا دیگه چیزای خیلی معموله تو زندگی ما. اگر این کارا نکنیم مثلا روزمون شب نمیشه، جمعمون شاد نمیشه. گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، ایش با آدمی چند پریزاده کن. تنها راهش اینه، میخوای زندگیت بهشت بشه، زندگیت اون آرامش و آسایش بایسته و شایسته رو پیدا کنه، راهش همینه. باید به سبک اینها زندگی بکنی، باید به شیوه اینها زندگی بکنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کن. بهشت جای بزرگانه، هر کسی نمیتونه بهشتی باشه. میخوای در اونجا تکیه بزنی بدون فراهم کردن اسباب بزرگی امکان نداره. بزرگی اسبابی داره، لوازمی داره، شرایطی داره. شرایطش رو باید داشته باشی، شرایط بزرگی رو باید فراهم بکنی. یه گل پیچک اگه بخواد بزرگ بشه، اگه بخواد قد بکشه، باید بر یک ریسمان بالا و بلند تکیه بکن، وگرنه قد نمیکشه. یه ماهی اگر بخواد رشد کنه باید اسباب رشد و بزرگی خودش رو فراهم بکنه. اگر اومد بر تنگ بلور تکیه کرد، بر حوض تکیه کرد، بر حوض تکیه کرد، بزرگ نمیشه. اسباب بزرگیش اینه که باید به دریا تکیه کنه، اون وقتی که قد میکشه قامتی پیدا میکنه و تا اونجایی که استعدادش داشته باشه رشد میکنه. اسباب بزرگی انسانم اهل بیت. هر کس میخواد توی این عالم بزرگ بشه باید بینا تکیه بکنه. ببین اصحاب سید و شهدا چقدر بزرگ شدن، کوچکترینشون بزرگترین شد چون تکیه کردن. همه اینا تکیه کردن به سید و شهدا، تکیه کردن هر، تکیه کرد زهیر، تکیه کرد. میدونید زهیر فاصله میگرفت از سید و شهدا، هر جا میخواست خیمه بزنه اول محاسبه میکرد این طرف اون طرف امام حسین نزدیک نباشه، بعد خیمش رو میزد. شانس رو ببین، اقبال رو ببین، بخت رو ببین. خیمه زده سید و شهدا هم از راه رسید، چند قدم اون برتر خیمه زد، سریع یه نفر رو فرستاد گفت برو بگو زهیر بیاد. اومد در خیمه گفت زهیر حسین با تو کار داره. همه اینا میگن لقمه تو دستمون بود، همینجوری ماتمون زد. ما همش فرار میکردیم، زهیر همش فرار میکرد از حسین، الان شده همسایه ما. گفت با تو کار داره. خدا رحمت کنه همسرش، همسرش گفت چرا نشستی؟ چرا تکون نمیخوره؟ حسین صداد کرده نشستی؟ بلند شو، بلند شو، برو. بلند شد و رفت، تمام شد. این زهیر به یه جایی رسید که شب عاشورا نگاه کنید دنیا را، شب عاشورا رفته کنار عباس میگه عباس حسین رو تنها نگذاری ها. اصلا میدونه امیرالمومنین چرا با مادر تو ازدواج کرد؟ من میدونم خاطرش، به عقیل گفته بود یه همسری برا من پیدا کن که از اون بچه شجاعی به من برسه. علی امروز رو میدید، فردا کم نگذاری از حسین. تکیه کرد، این شد. هر کس به جایی رسید تکیه کرد و بلندترین و عظیمترین و شکوهمندترین تکیگاه عالم حسین. حسین چرا؟ چون خدا، خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی، گفت خدا تمام دار و ندارش به پای حسین ریخته. چرا؟ چون حسینم تمام دار و ندارش به پای خدا ریخت. السلام علیک یا ابا عبدالله. دیدید طرف یک کیسه ای داره توش چیزای قیمتیه، چجوری خالی میکنه، تکونش میده که هرچی داخلشه بریزه، بعد دوباره کیسه رو نگاه میکنه میبینه چیزی تهش نیست، هی چیز تهش باشه درش میاره. حسین روز عاشورا کیسه رو خالی کرد، خالی خالی، آخرش دید یه چیز ریزی داره، اونم در آورد. گفت این آخرین دار و ندار منه. تنها شهیدی که، تنها شهیدی که روز عاشورا امام حسین هم برش نماز خوند هم با دست خودشونو دفن کرد علی اصغر. بر هیچ شهیدی نه نماز خوند نه دفن کرد جز علی اصغر. یعنی قیمتی ترین چیز من بود. خیلی حرفه. یکی از سربازان سپاه عمر سعد میگه، میگه دیدم سربازا یه مرتبه شمشیراشونو غلاف کردن، دیدم دسته دسته دارن بر میکردن، بعضیا دیدم دارن به خودشون ناسزا میگن، بعضیا به پدر مادرشون ناسزا میگفتن، بعضیا به رفقاشون ناسزا میگفتن. به یکی از این سربازا گفتم داستان چیه؟ گفت خودت برو ببین. میگه من با اسبم رفتم بالای تل، دیدم این سید و شهدا این طفل شش ماهش رو دست گرفت. این سپاهیان داد و فریاد که بابا یه رحمی، آخه این طفل شش ماه نه رجزی خونده نه به جنگ ما آماده، ما برای چی باید او رو نشانه بگیریم؟ عمر سعد به هرمله گفت، گفت هرمله تمامش کن، اگر زود تمامش نکنی همه اینا به سراغ خود ما میان. گفت پدر را نشانه بگیرم یا پسر را؟ گفت اگر پسر را نشانه بگیری پدر را هم زده. مختار هرمله رو خواست، گفت شنیدم وقتی که علی اصغر رو نشانه گرفتی لحظه ای مکس کردی، چرا؟ گفت بگم در امانم؟ گفت نه، بگی نگی کارت تمامه. واقعش برای یه لحظه فکر کردم این تیرهایی که من از بازار کوفه گرفتم لرجال والکباب، تیر بچگانه که ما نداریم که. با خودم فکر میکردم آخه من کجا رو بزنم، چجوری نشانه رو بگیرم.